بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از مقر سازمان ملل در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران با یکدیگر دست دادند. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وزیران خارجه ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک نشستی مشترک برگزار کردند. و باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها از مقر سازمان ملل در نیویورک، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با یکدیگر دست دادند. شبکه خبری بلومبرگ این خبر را از قول یک مقام دولت آمریکا گزارش کرده. دیدار کوتاه و دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا اتفاقی تاریخی توصیف شده. دو سال پیش نیز تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل تماسی تاریخی خوانده شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه شش قدرت جهانی در این دیدار حضور داشتند. هنوز گزارشی از جزئیات این نشست منتشر نشده و قرار است پس از پایان آن کنفرانسی خبری برگزار شود. وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بود که یکی از اهداف سفرش به نیویورک تشکیل نخستین کمیسیون مشترک برجام بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است. استیون مال از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف ایران به عنوان هماهنگ کننده های برجام تعیین شدند. پس از این نشست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که این جلسه سرآغاز تشکیل کمیسیون مشترک برای شروع اجرای شدن توافق هسته‌ای به شمار می رود. خانم موگرینی استقبال رهبران جهان از توافق هسته‌ای را نشانه اهمیت آن دانست. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه عصر دیروز به مدت 90 دقیقه با یکدیگر دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو کردند. آقای پوتین پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که مذاکراتش با آقای اوباما سازنده، جدی و صادقانه بوده است. ولادیمیر پوتین همچنین تصریح کرد که کشورش به هیچ وجه در عملیات زمینی در سوریه مشارکت نخواهد کرد، اما در صورت حمایت سازمان ملل ممکن است به عملیات هوایی علیه داعش بپیوندد. رهبران آمریکا و روسیه ساعتی پیش از دیدار دو جانبهشان در نطق‌های خود در سازمان ملل نظراتی کاملا مغایر با یکدیگر در مورد بحران سوریه ایراد کرده بودند. در نخستین روز از 72 مجمع عمومی سازمان ملل که روز گذشته در نیویورک برگزار شد، شماری از رهبران کشورهای مختلف سخنرانی کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از آمریکا، روسیه، عربستان، ایران و ترکیه به عنوان پنج کشوری نام برد که کلید اصلی رسیدن به راه حلی سیاسی در مناقشه سوریه را در دست دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در نطق خود گفت که ایالات متحده حاضر است برای حل بحران سوریه با هر کشوری از جمله ایران و روسیه همکاری کند، اما به گفته او بشار اسد نمیتواند انتظار داشته باشد که اوضاع به حال قبل بازگردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز حکومت بشار اسد را دولت مشروع سوریه خواند و گفت حمایت نکردن از رژیم اسد اشتباهی بزرگ است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفت که جمهوری اسلامی در سوریه و یمن از حکومت اکثریت دفاع می کند. او با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، چند صد تن از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کردند. تجمع روز دوشنبه را سازمان جوامع ایرانی آمریکایی و شورای ملی مقاومت ایران ترتیب داده بودند. برای دریافت مطالب بیشتر همیشه میتونین به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش بعدی خبری هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه ابتدا به تازه‌های نشر خواهیم پرداخت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. خانه ماتریونا نام داستان بلندی است به قلم الکساندر سولجنیتسین که نشر ماهی با ترجمه عبدالرضا ناطقی و در قطعه کتاب جیبی منتشر کرده. فراموش نکن که خواهی مرد، برگزیده داستان‌های پست مدرن آمریکایی با برگردان محمد حیاتی است که نشر شورآفرین منتشر کرده. غرب تنهایی، گزیده ای از شعر شاعران انگلیسی است با ترجمه مسعود زرقامیان که انتشارات سرزمین اهورایی منتشر کرده، با شعر شاعرانی چون هارولد پینتر، لنگستون هیوز، امیلی دیکنسون، ریچارد براتیگان، مارگریت آتوود و دیگر. سنگسار تابستان نام آخرین اثر داستانی فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن تورنتوست که با 11 داستان کوتاه از سوی نشر ناکجا در پاریس به صورت الکترونیکی و کاغذی منتشر شده. داستانهایی که بیش از هر چیز انسان ایرانی در موقعیت مهاجرت دستمایه موضوعی اونهاست. از این نویسنده پیش از این 8 مجموعه داستان و رمان دیگه هم منتشر شده. درباره این آخرین اثر فرشته مولوی از او دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما سطری از داستان دوم با صدای نویسنده.
قضیه دوم. آقای دیگر شب می خوابد، صبح بلند می شود، می بیند نه که دنیا کفه یکون شده، اما دنبالچهش به خارش افتاده. آن هم چه خارشی، مسلمان نشنود، کافر نبیند. آقای دیگر یکی دو روزی به روی مبارک نمی آورد که یعنی انشالله گربه است. کم کمک اما حالیش می شود که گربه خوشپسندتر از آن است که هر جور جایی بشاشد. آقای دیگر به خودش فکر می کند حتما کورکی یا دوملی جخت جایی که نباید در آمده. بهتر است دستی برساند و سر و گوش یاب بدهد. اول دست راست و پشت بندش هم دست چپ هی می روند و هی می آیند و وقت و بی وقت و جا و بی جا دنبالچه و حواشی را وا می رسند و سر آخر به آقای دیگر راپورت می دهند که آن چیز جخت جای نباید در آمده، نه کورک و دومل که دوم است. آه از نهاد آقای دیگر بر می آید و به تب و تاب می افتد هاشا کند. پس و پیش و کج و راست آینه بر می دارد، آینه می گذارد تا به چشم خودش ببیند که نمی بیند. ناباوری و خارش دست به دست هم امانش را می برند. عاقبت به امید عافیت هم که شده شک را کنار می گذارد و تسلیم تقدیر می شود. دردم خارش می خوابد. نفس راحتی می کشد و دست راست و چپ را روانه محل حادثه می کند ببیند خدا بخواهد از شر آن یکی بلا هم خلاص شده یا نه. دست ها می روند و می آیند و راپورت می دهند که دم مبارک حی حاضر است.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشایی بود از یکی از داستانهای مجموعه سنگسار تابستان. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه داستان آخر شما، پراکندگی که میان داستانها و موضوعات و اتفاقاتش هست، چرا در این کتاب رخ داده؟ علتش دقیقا چی هست؟
من فکر میکنم این نکته خوبی هست که من توضیح بدم. البته ببینیم، مجموعه داستان یک گستره زمانی رو در بر خواهد گرفت، چون به خلاف یک رمان که از یک زمان مشخصی شروع میشه و یک انسجامی داره و یک کار هست، مجموعه هیچ وقت اینطور نیست. ممکنه که شما یک مجموعه داستان از یک نویسنده پیدا بکنین که گستره زمانی کوتاهی رو در بر میگیره، ممکنه هم مثل این نمونه کتاب من یک گستره زمانی 10 ساله 11 ساله رو در بر بگیره. پس مسلماً داستان‌هایی که در یک گستره زمانی دراز مدت نوشته میشن خیلی نمیتونن نزدیک به هم باشن.
پس سنگسار تابستان در واقع محصول یک دوره کوتاه از فعالیت‌های نوشتاری شما در حوزه داستان نویسی نیست.
به هیچ وجه. من گمان میکنم که روال کار مجموعه داستان چنین هستش که داستان‌های نوشته میشه در یک بازه زمانی. بخش دیگه پاسخ این برمیگرده به ویژگی کار من و اون اینه که من هرگز فقط روی داستان کوتاه نبودم.
یک نکته دیگری که خیلی در این سنگسار تابستان جلوه میکنه برای خواننده‌ای که ادبیات داستانی رو پی میگیره این است که این داستان‌ها از نظر فضاهایی که خلق میکنن هم خیلی از همدیگه باز متفاوت هستن. از نظر ساختار داستان‌های هستن در این مجموعه که کاملا فضای طنز خیلی زیرپوستی رو رعایت میکنن، مثلا مثل قضیه سارس، یا مثلا داستانایی هستن که خیلی فضای سورئالیستیکی دارن مثل همین قضیه دوم، یا مثلا داستانهای دیگری هستن که به شدت رئالیستیکن مثل داستان تونل. به هر حال معمولا یک نویسنده رو یا میشه یک نویسنده واقع‌گرا بیشتر تعریف کرد، یا یک نویسنده‌ای که نقد اجتماعی دست مایش هست، یا اینکه به هر حال فضاهاش فضای طنزآلودی هستن. چطور میشه تعریف کرد این کتاب سنگسار تابستان رو از این بابت؟
من اهل تجربه کردن هستم در فرم، تنوع طلبی یا گریز از ملال و تکرار من رو میکشونه به طرف این که در هر داستانی به اصطلاح یک شیوه ای رو بخوام امتحان کنم و ممکنه که جواب بده، ممکنه جواب نده.
آنچه که در کار شما ثابت هست همین سبک روایی در واقع یا سبک نوشتاری هست، یعنی نثر شما، نثر ویژه شما هست. شما به نظر میاد از نویسندگانی هستین که بسیار شیفته واژگان هستن، شیفته آهنگ و رنگ و زنگی که ترکیب واژگان و کلمات و توصیفات و همامیزی اینها با همدیگه ایجاد میکنه. من نثر شما رو میخونم احساس میکنم شما خودتون یک شیفتگی هم نسبت به این وزن و رنگی که در کلمات هست احساس میکنید در زمان نوشتن و این غالب میشه بر بسیار از متنهای نوشتاری شما.
ببینیم، من نه تنها انکار نمیکنم بلکه اعتراف میکنم که شیفته واژه ها هستم، شیفته به اصطلاح آهنگ زبان هستم، یعنی نمیدونم شیفته زبان فارسی هستم. اگر که نکته‌ای که شما میگید این هستش که گاهی این شیفتگی بیش از اندازه است و کار رو خراب میکنه، این خطر هست.
اتفاقا من میخوام همینو، یعنی در واقع ببینید کار بسیار دشواری است برای هر نویسنده، یعنی واقعا راه رفتن روی یک طناب باریکی است در ارتفاع، چون گاهی وقتا هست که همین شیفتگی نثر شما رو متکلف میکنه، به عبارت یه جور نثر منشیانه یا با لحن و صدای متون دوران قاجاری، جوری که با زبان امروز یه مقدار غریب نمایی میکنه، مثل همون سطرای آغازین داستان کوتاه بانو بی سگ ملوس که در همین کتاب سنگسار تابستان آمده، شاید نمونه خوبی است برای این.
به نظر من بحثی که شما میکنیم کاملا منطقی و معقوله. من خودم این رو میپذیرم که هر نویسنده‌ای که این خطر رو میکنه ممکنه به اصطلاح متهم بشه به سختخوانی. واقعیت اینه که مخاطب من یک خواننده به اصطلاح همینطوری نیست، خواننده حرفه‌ایه. خواننده حرفه‌ای یکیش هم شکیباییه، چون شما این کتاب رو دیدین، داستان درخت به هیچ وجه نثر متکلفی نداره. اکثر داستانهایی که اینجا اومده به جز یکی دو سه تا داستان که واقعیت اینه که خب پیچیده است. ببینید همین بانو بی سگ ملوس داستان بسیار پیچیده‌ایه، هم از نظر ساختار هم از نظر موضوع. داستانهایی هست که به گمان من، البته که به اصطلاح وقتی میان به سراغ من گمان میکنم که من نمیتونم اونها رو ساده بکنم. یعنی اون نیاز درونی داستانه که نویسنده رو میکشونه به این که این طرف بره یا اون طرف بره. البته که به اصطلاح ویژگی های شخص نویسنده هم هست، همونطور که گفتم یه نویسنده ممکنه از اول عمرش تا آخر عمرش در یک خط بره. ما پروست رو داریم که واقعیت اینه که سخت خانه، از اون طرف هم یک کسی داریم که خب خیلی راحت می‌نویسد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود، درباره سنگسار تابستان، آخرین اثر این نویسنده. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.